دوستان عزیز، شاید بتوانیم بگوییم که آشنایی کشورهای آلمانی زبان با حافظ مرهون هامر، شرق شناس اتریشی قرن 19 است. هامر ترجمه ها و اقتباس های فراوانی از آثار شرقی دارد. ترجمه داستان هزار و یک شب به آلمانی، چاپ گلشن راز شیخ محمود شبستری با ترجمه آلمانی، بررسی درباره قدیمی ترین شعر فارسی، دایره المعارف شرقی مشتمل بر ادبیات شرقی و تاریخ آن به زبان آلمانی و بسیاری دیگر از ترجمه ها و اقتباس های هامر محسوب می شود. البته تألیفات هامر بیش از 100 عنوان است که فهرست آن در کتابش تحت عنوان خاطراتی از زندگی من است آمده است و او با این آثار شماری از گنجینه های علمی و ادبی شرق را در برابر دیدگان اروپاییان گشود. تلاش های هامر در زمینه شرق شناسی و زبان و ادبیات فارسی تنها به ترجمه و اقتباس محدود نمی شود. او همچنین مؤسس مجله شرق شناسی است که باعث گسترش ارتباط و همکاری شرق شناسان کشورهای مختلف شد. ترجمه ای که هامر از دیوان حافظ ارائه داد مورد توجه بسیاری از آلمانی زبانان قرار گرفت و مجامع ادبی آلمان را به وجد آورد. یوهان ولفگانگ گوته از شاعران و درام نویسان آلمانی بود که به واسطه ترجمه هامر از دیوان حافظ مجذوب ادبیات ایران شد. گوته تحت تأثیر ترجمه های هامر دیوان غربی شرقی خیش را سرود و جهان را شگفت زده کرد و از طریق همین اثر تمام کشورهای اروپایی با نام و شعر حافظ آشنا شدند. بر اساس مستندات، گوته در 65 سالگی با اشعار حافظ آشنا شد. او قبل از حافظ با ترجمه گلستان سعدی توسط هردر، ترجمه لیلی و مجنون اثر هارتمان و قطعه شیرین سروده هامر که گرفته شده از منابع ادبی ایران درباره عشق شیرین و فرهاد است آشنا شده بود. آشنایی گوته با حافظ چنان تأثیر عمیقی بر او گذاشت که باقی مانده عمر خود را صرف مطالعه برای شناخت بیشتر حافظ و اشعار و اندیشه های او کرد. علاقه گوته به شاعر بزرگ ایران شمس الدین محمد حافظ از رویدادهای کمیاب جهان ادب محسوب می شود که می توان آن را با شیفتگی افلاطون و سقراط و عشق مولانا به شمس تبریزی قیاس کرد. این توجه و شیفتگی گوته نسبت به حافظ آلمان و پس از آن تمام کشورهای اروپا را متوجه حافظ شیرازی ساخت و همه سعی کردند با ترجمه اشعارش بیشتر به عمق افکار و اندیشه او پی ببرند. برخی معتقدند علت واقعی ارادت گوته به حافظ شیراز را باید در تشابه و همانندی روحی فوق‌العاده‌ای دانست که بین این دو شاعر وجود داشت. توجه مدام به سوی رهایی و آزادگی، عاشق شدن با دل و جان، دوری از تعصب و آزار دیگران، احترام به انسان و شایستگی‌های درونی از ویژگی‌های آثار حافظ است که گوته نیز به این ویژگی‌ها توجه داشت. به همین دلیل وقتی شاعر آلمانی با حافظ و اشعار او آشنا شد، ملاحظات قومی و غرور ملی را کنار گذاشت و در برابر شاعر ایرانی سر تعظیم فرود آورد و او را استاد نامید. گوته در دفتر خاطراتش نوشته است: من ناگزیر شدم که بیافرینم، زیرا که بی آن نمی‌توانستم تجلی نیرومند را تحمل کنم. این شاعر آلمانی تحت تأثیر مطالعات شرقی دیوان شرقی غربی خود را با وزن و ویژگی های شعر ایرانی سرود. جالب است بدانید که این دیوان مشتمل بر 12 کتاب است که گوته بر هر کدام نامی فارسی گذاشته و با خانی برشته تحریر درآورده است. خوب است به این نکته هم اشاره بکنیم که گوته مهمترین گام را در شناساندن حافظ به جهان برداشت و نام جاودانه حافظ شیرازی را جهانی کرد. دوستان عزیز، شاعر برجسته آلمانی که در پرتو آثار هامر با اندیشه و شیوه سخن شاعران ایرانی آشنا شد و سپس توان خود را در پردازش غزل به زبان آلمانی آزمود، گوست فون پلاتین است. پلاتین نویسنده آلمانی و به واسطه فارسی پرداخت و استعداد شگرف خیش را بروز داد. او علاوه بر زبان مادری به زبان فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، هلندی، سویدنی، یونانی و لاتین تسلط داشت. پلاتین در زبان فارسی به حدی پیشرفت کرد که دیوان حافظ که از مشکل ترین اشعار فارسی است از کتابهای محبوب او شمرده می شود. او غزلهای حافظ را می خواند و جوهر مضامین بعضی غزلیات را در قالب اشعاری دلپذیر به شیوه غربی در می آورد و به زبان آلمانی می سرود. از دیگر نکاتی که در خصوص ترجمه و تأثیر آثار حافظ در آلمان قابل ذکر است، باید به این موضوع اشاره کنیم که از نیمه قرن 19 علاوه بر ویژگی‌های لفظی دیوان حافظ، مضامین فلسفی و عرفانی اشعار نیز مورد توجه قرار گرفت و مطالعات بسیاری در مورد تصوف ایران انجام شد که بر ترجمه‌های حافظ نیز تأثیر گذاشت. آلمانی ها در شناخت و ترجمه اشعار حافظ موفق ترین ملت اروپا بودند. البته این تلاش ها فقط به قرن 19 محدود نشد و در قرن 20 نیز ترجمه های دیگری توسط مستشرقین ایران دوست صورت گرفت. این مطالعات درباره ادب و فرهنگ ایران در آلمان همچنان ادامه داشت و حافظ به عنوان برجسته ترین شاعر ایرانی در مرکز این تحقیقات بود. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده غزلی زیبا از حافظ شیرازی باشید که آخرین بخش از برنامه این هفته است.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، اینگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار سال دوام را. ای دل، شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این قسمت از برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در برنامه آینده به حافظ و ترجمه آثارش در انگلیس خواهیم پرداخت. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در حالی که هنوز شرایط تردد در گذرگاه مرزی تورخم عادی نشده، اوضاع در مرز افغانستان و پاکستان در ناحیه چمن اسپین بولدک نیز در پی فیر مرزبانان پاکستانی به سوی شهروندان افغانستانی و تنش کشیده شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
نظامیان پاکستانی تعدادی از افغانها را در مرز بین افغانستان و پاکستان در ولایت قندهار به بستن. گزارشات رسیده از منطقه اسپین بولدک در مرز خط فرضی دیورن بین افغانستان و پاکستان تعدادی از افغانهایی که میخواستند به گونه قاچاقی وارد پاکستان شوند از طرف نظامیان پاکستانی تیراندازی صورت گرفته و در نتیجه آن به اساس گزارشات رسانه های اجتماعی تعدادی از افغانها در این تیراندازی نظامیان پاکستانی کشته و مجروح شده، اما در مورد تعداد دقیق قربانیان این رویداد تا هنوز گزارش داده نشده. هر دو جانب، هم از جانب افغانستان و هم از جانب پاکستان، در مورد این رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. بیشتر افغانهایی که در این اواخر از جانب پاکستان از راه های مختلف رد مرز شدن و تعداد از افغانهایی که خانواده هایشان در اونجا ماندن یا فرزندانشان از طرف پولیس رد مرز شدن یا سران خانواده ها رد مرز شدن و خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندن، اونا سعی می نمد از هر راه ممکن که باشد دوباره به کشور پاکستان برگردن. رفت آمد در گذرگاه تورخم نیز از جانب پاکستان متوقف شده و به هیچ کس اجازه رفت آمد به پاکستان داده نمی شود. قرار بود امروز بعد از ظهر نشستی بین تاجران و سران قومی افغان و پاکستان بعد از یک روز وقفه در آن طرف خط فرضی دیورند برگزار شود و نتیجه نهایی در مورد بازگشایی گذرگاه تورخم ابلاغ شود، اما یک تن از شاملین جرگه افغانستان به نام عزیز الرحمن عرب و رسانه ها گفته است که با اساس افزایش تعدادی از اعضای جرگه جانب پاکستان که از طرف حکومت در آن اضافه شده، جانب افغانی این جرگه را رد کرده و اصرار نموده که با مو تعداد اعضای قبلی جرگه وارد مذاکرات می شوند. روی این منظور امروز مذاکرات بین هر دو طرف برگزار نشد و تا هنوز معلوم نیست بعد از چه زمانی بین تاجران هر دو کشور دوباره گفتگو و تبادل نظر صورت می گیرد. روز گذشته جانب پاکستان گفته بود بعد از آن گذرگاه تورخم را اجازه بازگشایی می دهد که نظامیان افغان در این طرف خط فرضی دیورند از ساخت تاسیسات خودداری نماید، که این تقاضای پاکستان از طرف افغانستان رد شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نشست شورای امنیت گفته است که حکومت سرپرست همواره تلاش کرده تا با جامعه جهانی تعامل داشته باشد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به سخنان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفت هیئت حاکمه تمام تلاش خود را برای داشتن تعامل با جامعه جهانی انجام داده است، اما برخی کشورها وجود دارند که در برابر تعامل افغانستان با جامعه جهانی موانع ایجاد می‌کنند. فطرت با انتشار یک پیام صوتی از سازمان ملل خواست تا درباره افغانستان به طور مستقل تصمیم بگیرد و تحت شعاع این کشورها قرار نگیرد. و افزود اگر سازمان ملل تصمیم مستقلانه بگیرد، افغانستان میتواند جایگاهش را در جامعه جهانی پیدا کند و کرسی خود را در سازمان ملل به دست آورد. با گفته حمدالله فطرت، تصمیم سازمان ملل اگر تحت تاثیر سیاست کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودند قرار گیرد، طبیعی است که مشکل از طرف آنها بوده و افغانستان مسئولیت خود را ادا کرده است. روزا تانبایوا، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما، هم در نشست شورای امنیت بر لزوم پیوستن مجدد افغانستان به جامعه جهانی تاکید کرده و گفته بود این تصمیم به مقامات کنونی افغانستان بستگی دارد که آیا می‌خواهند با جامعه جهانی همکاری کنند یا خیر. وی همچنین نسبت به وضعیت آموزش زنان، حقوق بشر و بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود که در صورت توقف کمک‌های بشردوستانه و عدم تمدید ماموریت یوناما، شرایط مردم افغانستان وخیم‌تر خواهد شد. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان از کمک 3.5 میلیون یوروی ایتالیا برای حمایت از بازگشت کنندگان افغانستانی خبر داده است. این سازمان امروز در خبرنامه گفته است که این مقدار پول برای حمایت از بازگشت کنندگان افغانستانی از ایران و پاکستان اختصاص خواهد یافت. و گفته این سازمان ایران و پاکستان اخراج مهاجران افغانستانی را تشدید کردند و در سال 2025 شمار بازگشت کنندگان افزایش خواهد یافت. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که هدف این سازمان رسیدگی به 25,000 بازگشت کننده در 12 ماه آینده است. این سازمان همچنان خاطر نشان کرده است که در سال 2024 بیش از 1.3 میلیون بازگشت کننده را ثبت کرده است که 67% از آنان به طور اجباری اخراج شدند. حدود 8 تن مواد غذایی تاریخ گذشته و بیکیفیت در ولایت بغلان جمع‌آوری و با آتش کشیده شد. گزارشی از همکارم سمی خاوری.
نزدیک به 8 تن مواد غذایی تاریخ گذشته و بیکیفیت در ولایت بغلان گرد آوری و حریق گردید. مسئولان محلی در بغلان میگویند کمیته برای گرد آوری مواد تاریخ گذشته در این ولایت شکل گرفته که پیوسته از مواد غذایی و غیر غذایی در بازار نظارت می نمایند. محمد نعیم همکار رئیس صنعت و بازرگانی بغلان میگوید کمیته مذکور در تازه ترین مورد حدود 80 قلم مواد غذایی و غیر غذایی را از شهر پلخمری مرکز این ولایت گرد آوری و آتش زده است
که تقریبا به اندازه 80 قلم اموال مختلف نو بوده و تقریبا 8 تن وزن ازی است.
دکتر نجیب سکندری عضو کمیته گرد آوری مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت در بغلان میگوید دلیل اصلی افزایش بیماری های گوناگون در این ولایت استفاده از مواد تاریخ گذشته است و باید با این پدیده مبارزه کرد.
قسمی که از نام جنس هویداست تاریخ تیر شده، وقتی که جنس و مواد تاریخ تیر میشه و قابل استفاده نیست، اگر خدای ناخواست مورد استفاده قرار میگیره احتمال سرایت امراض گوناگون است، حتی سرطان زا میتونه شود. بخاطر از اینکه همو مواد کیمیایی یا همو رکلامی که داو ذکر شده با مو تاریخ قابل قبول است، بعد از او بازو قابل استفاده نیست و نباید استفاده شود.
در همین حال برخی دیگر از مسئولان ولایت بغلان با اشاره بر اضرار مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت میگویند فروشندگان نباید جنسی بیکیفیت را بالای مشتریانشان به فروش برسانند. شیر محمد ایوب نماینده اتاق پیشوران بغلان خطاب به فروشندگان میگوید قبل از اینکه مسئولان با ایشان برخورد جدی نماید خود مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت را به کمیته فوق تسلیم نمایند.
پیام ما به تمام دکاندارا تاجرا است که از مواد تاریخ تیر شده بیکیفیت اگر دارن حاجت از این نیست که ما بهم گدامایتان تلاشی کنیم، دکانایتان تلاشی کنیم. خودتان میتونین که در ریاست محترم صنعت تجارت ولایت بغلان که نمیره رئیس صاحب وزرا ایر مسئولیتش به دوش ریاست صنعت تجارت ولایت بغلان داده که یک کمیته موظف بر ازی تعیین شده خودشان تسلیم کنه.
با آنکه کارگیری و استفاده از مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت در بازارهای افغانستان امر عادی می باشد، اما با شکل گیری نظام جدید مبارزه جدیدتری علیه این امر آغاز شده است که در تازه ترین مورد ریاست صنعت و بازرگانی بغلان در همکاری با کمیته موظف حدود 80 قلم مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت را در مدت 2 ماه از فروشگاه های شهر پلخمری گرد آوری و آتش زده اند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر امور خارجه ایران گفت نامه ترامپ قرار است از طریق کشور عربی به دست ما برسد. سید عباس عراقچی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران افزود نامه ترامپ نوشته شده اما هنوز به دست ما نرسیده و قرار است از طریق کشور عربی به تهران تحویل شود. وی با اشاره به جلسه غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اظهار کرد. درخواست بعضی کشورها برای برگزاری جلسه غیرعلنی در شورای امنیت سازمان ملل یک رویه کاملا جدید و عجیب است و از نظر ما جای تعجب دارد و حسنیت کشورهایی که خواهان این جلسه هستند را به شدت زیر سوال می‌برد. وزیر خارجه ایران اضافه کرد ما در جمهوری اسلامی ایران همواره درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود آمادگی مذاکره از موضع برابر داشته‌ایم و درباره برجام هم مذاکره کرده‌ایم که این مذاکرات ادامه دارد. آمریکا مدت‌هاست از برجام خارج شده است و ما هم با 3 کشور اروپایی و به طور همزمان با چین و روسیه مذاکره داریم. عراقچی تصریح کرد ایران عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی NPT است و برنامه هسته‌ای ما در همان چارچوب حرکت می‌کند. برنامه هسته‌ای ایران کاملاً پویاست و رشد و پیشرفت می‌کند، ولی ما در چارچوب تعهدات خود در NPT عمل می‌کنیم و در آن قالب برای خود منع و محدودیتی قائل نیستیم. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با رژیم صهیونیستی درباره ادامه محاصره باریکه غزه هشدار داد و نتایج آن را برای این رژیم دردناک توصیف کرد. حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت، در حالی که دشمن صهیونیستی با محاصره باریکه غزه ادامه می‌دهد، عملیات‌های نظامی یمن در مسیرهای پیش خواهد رفت که برای رژیم اسرائیل دردناک و تکان دهنده خواهد بود. این اظهارات پس از آن بیان شد که سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، روز گذشته اعلام کرد عبور تمامی کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی را در منطقه عملیاتی خود شامل دریای سرخ، دریای عرب، تنگه باب المندب و خلیج عدن ممنوع کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت این اقدام در حمایت از ملت فلسطین و رزمندگان آن صورت گرفته است. این تصمیم پس از پایان مهلت 4 روزه‌ای که سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیرکل جنبش انصار الله یمن به میانجیگران داده بود اتخاذ شده است. وی از میانجیگران خواسته بود که برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های انسانی به باریکه غزه تلاش کنند. با این حال به دلیل ناکامی میانجیگران در تحقق این خواسته، عملیات علیه کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی از سر گرفته شده است. اوکراین پس از توافق با آمریکا برای برقراری آتش‌بس 30 روزه با روسیه اعلام کرد که کمک‌های نظامی ایالات متحده به کیف از سر گرفته شد. پس از مذاکرات مقامات اوکراین و آمریکا، کیف با پیشنهاد واشنگتن برای برقراری آتش‌بس 30 روزه با روسیه موافقت کرد و این توافق به زودی برای تایید نهایی به مسکو ارائه خواهد شد. رویترز گزارش داده است که این مذاکرات روز گذشته در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده است. در همین حال مقامات آمریکا اعلام کرده است که کمک‌های نظامی و اطلاعاتی خود به اوکراین را که پس از تنش‌ها میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین محدود شده بود از سر خواهد گرفت. واشنگتن این اقدام را بخشی از تلاش‌ها برای سوق دادن اوکراین به مذاکرات صلح با مسکو دانسته است. از سوی دیگر آمریکا اعلام کرده که تصمیم نهایی درباره این توافق با عهده روسیه است. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت توپ در زمین روسیه است، حالا باید دید که کرملین چگونه پاسخ خواهد داد. جنگ روسیه و اوکراین از فوریه 2022 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان درگیری تاکنون بی‌نتیجه بوده، اما مذاکرات اخیر در عربستان سعودی منجر به توافق احتمالی برای آتش‌بس 30 روزه شده است. ارتش پاکستان در ادامه عملیات علیه عوامل حمله تروریستی به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان موفق شد 155 نفر از سرنشینان را آزاد کرد و همزمان 27 گروگانگیر نیز توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. عملیات نظامی در منطقه بیابانی بولان واقع در ایالت بلوچستان از ظهر روز سه‌شنبه پس از یورش تعدادی از عناصر وابسته به گروه تروریستی و تجزیه طلب ارتش آزادیخواه بلوچ ادامه دارد. در همین حال اردوی پاکستان گفت که تروریست‌هایی که در میان آنان عوامل انتحاری هم وجود دارند از سرنشینان قطار به عنوان سپر انسانی استفاده کرده، لذا برای جلوگیری از هر گونه آسیب به مسافران عملیات نیروهای امنیتی با حداکثر احتیاط در حال انجام است. این در حالی است که شورشیان مدعی هستند که هنوز 100 نفر را در اختیار دارند و عملیات همچنان ادامه دارد. شورشیان تجزیه طلب گروه تروریستی ارتش آزادخواه بلوچ مسئولیت حمله به قطار مسافربری و گروگانگیری سرنشینان آن را به عهده گرفته است. منابع محلی مدعی شدند که بیش از 100 نفر از سرنشینان قطار مسافربری متعلق به نیروهای ارتش هستند که در حال برگشت به ماموریت در ایالت بلوچستان بودند و همکنون توسط شورشیان تجزیه طلب به گروگان گرفته شدند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان برسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:16 و 10 ثانیه شام به وقت کابل خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که شما دوستان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گروگانگیری 450 مسافر قطار در پاکستان و مشکلات آوارگان داخلی در هرات. نیروهای موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کردند که در حمله به یک قطار مسافربری در پاکستان بیش از 400 مسافر را گروگان گرفتند. شبه نظامیان گروه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان روز گذشته تمامی مسافران قطار جعفر اکسپرس را که از کویته به پشاور در حال حرکت بود به گروگان گرفتند. این گروه تروریستی هشدار داده که اگر نیروهای پاکستانی در مقابل این عملیات دست به اقدام نظامی بزنند، عواقب شدید خواهد بود و تمامی گروگان‌ها کشته خواهند شد. سخنگوی این گروه گفته که در این حمله 6 نیروی نظامی که مقاومت کردند کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرده که در عملیات علیه عوامل حمله تروریستی به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان موفق شده که 155 نفر از سرنشینان را آزاد کنه و همزمان 27 گروگانگیر هم توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرد که عملیات نظامی در منطقه بیابانی بولان واقع در ایالت بلوچستان از ظهر روز سه‌شنبه پس از یورش تعداد زیادی از عناصر وابسته به گروه تروریستی و تجزیه طلب ارتش آزادیخواه بلوچ ادامه دارد. در همین حال ارتش پاکستان گفته که در میان تروریست‌ها عوامل انتحاری هم وجود دارد، از سرنشینان قطار به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، لذا برای جلوگیری از هر گونه آسیب به مسافران عملیات نیروهای امنیتی با حداکثر احتیاط در حال انجام است. این در حالی است که شورشیان مدعی هستند که هنوز 100 نفر را در اختیار دارند و عملیات همچنان ادامه دارند. منابع محلی مدعی شدند که بیش از 100 نفر از سرنشینان قطار مسافربری متعلق به نیروهای ارتش هستند که در حال برگشت به مأموریت در ایالت بلوچستان بودند و همکنون توسط شورشیان تجزیه طلب و گروگان گرفته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیام حمله تروریست ها به مسافران قطار در ایالت بلوچستان را محکوم کرد و گفت عملیات کوبنده علیه عوامل این اقدام بزدلانه تا نابودی آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. ارتش پاکستان هم گفته که حمله به قطار و گروگانگیری از افغانستان طراحی شده و تروریست‌ها به طور مستمر از طریق تلفن‌های ماهواره‌ای با سرکردگان خودشان در افغانستان در تماس هستند. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با محمد صالح سلجوقی، کارشناس افغانستانی و آگاه امور منطقه، و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از اظهارات مقامات ارتش پاکستان که گفتند حمله به قطار و گروگانگیری از افغانستان طراحی شده چیست؟
اولا باید عرض کنم تمام مشکلاتی که در منطقه وجود داره
بدون شک اول خیستگاهی از خود پاکستان، خصوصا حوزه قبائل پاکستان بوده. همیشه امنیت در افغانستان تهدید شده، سالها دهها میشه که گروه های مسلح از طریق پاکستان وارد افغانستان شدن و باعث ایجاد ناامنی شدن، به حدی که بالاخره رژیم ها سقوط کرد و امارت اسلامی ایجاد شد و برای اولین بار هم پاکستان حس میکرد که نفس براحت کشیده که گوی افغانستان حکومت از حکومت اماراتیش در او بر اونا اشراف داره. اما زیر نگذشت که میان امارت اسلامی و پاکستان نیز تنش‌های بر سر چگونگی حکومتداری و روایت‌هایی که از امنیت منطقی پیش از دو جانب مطرح بود ایجاد شد. این تنش‌ها باعث کردید که هر کدام مشکلات داخلی خود را برای توجیه و جلب افکار عمومی بدون شک به جغرافی‌های دیگر محول می‌کنند. آنچه که در پاکستان اتفاق می‌افتد حل از جانب سیاست‌مدارای پاکستانی به افغانستان احاله می‌شود و هر حادثه‌ای که در افغانستان صورت می‌گیرد به جانب پاکستان احاله میشه. فعلا مشکل ما مشکل منطقوی است، بحران ما بحران جغرافیای پاکستان و افغانستان یا کشور دیگر نیست، بلکه به صورت عموم بحران منطقوی است که هم پاکستان و هم افغانستان هر دو از نبودن حس اعتماد کلان سیاسی و دیپلماتیک میان رهبری های دو کشور ایجاد شد تا به حدی که گروه های بنیادگرا توانستند از این فرصت ها استفاده بکنند و شروع به آسیب زدن هر یک از جانب های هدف خود بشوند به خاطر دستیابی و برنامه های کوتاه مدت و استراتژی که در منطقه دارند. جنبش آزادی خواهی بلوچستان با پاکستان بدون شک مشکلات بسیار تاریخی با خود حمل کرده تا به حال. هر حادثه هم که اتفاق میفته نمود جریان های متعصب و افرادگرایی که در حوزه پاکستان وجود دارند، چی مربوط به جنبش بلوچستان است، چی مربوط به گروه های بنیادگرای توریست دیگر است و حتی طالبان پاکستانی، بدون شک ایجاد میشه و این دردسرها مستقیما مربوط به جغرافیای خود پاکستان است. هرچند نمیشود گفت که ریشه های این حرکات نظامی استخباراتی تنها در یک جغرافیا محدود است. آنچه که اتفاق میفتد مربوط به منطقه است، مربوط به جغرافی های افغانستان است، مربوط به جغرافی پاکستان است و بدون شک شبکه های استخباراتی کشورهای دیگر هم در همین جغرافی ها بر علیه منافع همدیگر در تعارضند و هر روز مردم بیشتر قیمت این همه تعارض میپردازند.
پیشبینی شما چی هست؟ فکر میکنین که این تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان چی سرانجامی خواهد یافت؟
بدون شک این تنش ها همچنان عمیق‌تر خواهد شد و به هیچ عنوان عاقبت خوب برای تأمین امنیت و ایجاد ثبات در این منطقه نخواهد داشت و پیام های بسیار خطرناک از بحرانی شدن وضعیت امروز نیز در آینده اطلاع میده. گروه های مختلفه به خاطر کسب آزادی های جغرافیایی و دستیابی به اهداف ایدولوژیک خود به جان همدیگر افتادند. هم در افغانستان همین گروه ها به شدت حضور دارند و هر لحظه فربهتر میشوند، هم در حوزه پاکستان. تا زمانی که جغرافیای ما از رقابت میان کشورها و قدرتمندای بسیار بزرگ دنیا مانند آمریکا، چین، روسیه فارغ نشه، به هیچ عنوان این تنش‌ها و درگیری‌ها کمتر نخواهد شد. قدرت‌های کلان هژمون همیشه می‌خواهند در جغرافیای آسیب‌پذیر تنش‌ها وجود داشته باشد تا محل رقابت منافع آنها باشد. هیچ امکان ندارد که این تمام تصادم‌ها و بحران در حوزه جغرافیای مشترک افغانستان و پاکستان از اختلافات کلان استراتژیک میان قدرت‌های بزرگ متأثر نباشد. آمریکایی که هر روز به خاطر تصرف میدان هوایی بگرام هنوز آه و ناله می‌کشد و هر لحظه آمریکایی‌ها از حضور چینی‌ها و روس‌ها در افغانستان نگران هستند، قطعاً این جغرافیا را فراموش نخواهند کرد. گروه‌های استخباراتی کشورهای دیگر به شمول استخبارات پاکستان می‌خواهد منافع خود را از تغییرات و تحولات این منطقه داشته باشد و به دوام عمر حکومت جمهوری پاکستان ادامه بدهند. اما گروه‌های دیگر در افغانستان امارت اسلامی نیز می‌خواهد که فضای منطقه‌ای با نفع خود را تغییر بده و یک مرکز قدرت بزرگتر ایجاد بکنند. از گروه‌های انسان‌هایی که به هیچ عنوان به ساختارهای دموکراتیک و مدنی هنوز باور پیدا نکردند به عنوان ابزار استفاده می‌شود. این سربازگیری ها از جانب سازمان های سیاسی ایدولوژیک و استخباراتی جریان داره و هر روز ما شاهد بدبختی های بیشتر هستیم. عاقبت این ادامه این روند ها و این رویدادها به هیچ عنوان به نفع مردم این مناطق نخواهد بود و این جغرافیا را همچنان در آتش گرمتر و داغتر مواجه خواهد ساخت که نمیدانیم آن چه خواهد.
محمد صالح سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی. در پی جنایت هولناک گروه‌های مسلح تروریستی وابسته به حکومت موقت سوریه، حدود 13,000 نفر از ساکنان مناطق ساحلی کشور و لبنان گریختند. روزنامه ادیار لبنان نوشت شمار آوارگان سوری که در پی جنایت هولناک تکفیری‌های وابسته به حکومت الجولانی به لبنان پناه بردند در ساعات اخیر به حدود 13,000 نفر رسیدند. این گزارش حاکی است که حدود 8,000 آواره سوری در عکار، 4,000 نفر در جبل محسن و بیش از 1,000 نفر در شهرک ظهورالهوای لبنان اسکان یافتند. و نوشته این روزنامه خانواده های سوری با کودکان و زنان و سالخوردگان از بانیاس، لازقیه، تارتوس، مسیاف و حمص با پای پیاده و تنها با لباسی که بر تن داشتند و بدون هیچ وسیله همراهی در شرایطی بسیار سخت تانستن خودشان به شمال لبنان برسانند. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا وقوع رخدادهای خشونت‌آمیز در سوریه را غیر قابل قبول خواند. سرگئی لاوروف در این کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت روسیه نگران اتفاقاتی است که در سوریه می‌افتد و وقوع خشونت در کشور غیر قابل قبول است. سیاست‌های دولت موقت سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخته و منجر به آغاز تظاهرات اونا در روز پنجشنبه 16 حوت شد. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز نیروهای نظامی وابسته به الجولانی به سمت معترضان تیراندازی کردند. این درگیری‌ها با سرعت به مناطق ساحلی سوریه گسترش یافت و درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه و افراد مسلح رخ داد که تاکنون منجر به کشته شدن صدها نفر از علویان شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خبرنگار ایراف درباره نکاتی که سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه خودش با این خبرگزاری مطرح کرده گفت ما با مقامات افغانستان در گفتگوی مستمر هستیم و قبلا هم موضوعات حقابه، قاچاق، مشکلات ترانزیتی و برخی موضوعات دیگر در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده.
ما در گفتگوی مستمر هستیم با مقام های حکومت سرپرست افغانستان، کما اینکه قبل از اونها هم این موضوعاتی که اشاره کردید به عنوان دغدغه ها و موضوعات مورد نگرانی ما در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده و امیدواریم که این گفتگوها با درک مشترک طرفین نسبت به اهمیت روابط همسایگی و ضرورت به نتیجه رسوندن آنها ادامه پیدا بکنه، به نتیجه منجر بشه. در رابطه با مصاحبه هم که اشاره کردید، خب به نظر میرسه که نکات درستی رو مطرح کردن. رابطه همسایگی رابطه ایست که همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت و قطعا همسایگان باید همیشه در روابط با یکدیگر و در رویکردهایی که نسبت به یکدیگر دارن این رو همیشه مد نظر قرار بدن.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغان تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 14 میزبان میلیون ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده، باری که پس از خروج بی‌محابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و کنسولگری های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می کنند. و خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شده اند به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند رد مرز خواهد کرد. در روزهای گذشته از توزیع کمک‌های رمضانی برای خانواده‌های نیازمند مهاجر افغانستانی توسط مؤسسات خیریه مهاجرین گزارش‌هایی را خدمت شما خوبان شنونده تقدیم کردیم. امروز با کابل میریم و گزارش همکارم زهرا سلطانی را در خصوص کمک‌های یکی دیگر از مؤسسات خیریه در کابل با هم می‌شنویم.
توزیع کمک‌های رمضانی برای شماری از خانواده‌های نیازمند در غرب کابل. بنیاد خیریه ولیعصر عجل الله تعالی فرجهم الشریف برای 450 خانواده نیازمند کمک‌های غذایی توزیع کرد. محمد الدین حسینی، یکی از مسئولان بنیاد خیریه ولیعصر، میگوید که این کمک‌ها شامل آرد، برنج، روغن و سایر بسته‌های مواد اولیه است که پس از انجام سروه و شناسایی مستحقین از سوی مسئولان این بنیاد خیریه و نیازمندترین افراد توزیع شده است.
ما توانستیم که با کمک مخیرین چی در داخل کشور هستند و چی در خارج از کشور هستند، الحمدلله بیش از 450 خانواده را ما سروه کردیم و از امو 450 خانه امو درجه یک فقیرش ما سروه و سرشناسی کردیم، اونا را امروز در لیست گرفتیم و امروز او را برنامه امو افطاریشان را توضیح میکنیم.
شمار دیگر از مسئولان این بنیاد خیریه هم میگویند این کمک ها با حمایت خیرین در داخل و خارج از کشور جمع‌آوری شده است و آنان تلاش دارند در روزهای باقی مانده ماه رمضان تعداد بیشتری از خانواده‌های نیازمند را تحت پوشش قرار دهند.
افغانستان اقتصادش هم ضعیف است، دیگر مردم هم در اقتصاد ضعیف است، کمکش کم است، اما ما تقاضا میکنیم از دوستایی که در بیرون هست یک در وضعیت زندگیش خوب است برای بیچاره و مستضعفین افغانستان کمک کنه، چرا که کار هیچ نیست، مردم بسیار به فقر و روز بعد به سر میبره.
مردمی که خیلی فقیره، از فقیری از ناداری رنج میبره، شبانه روز رنج میکشه، خصوصا مادرها، یتیما، خانواده‌های یتیما. ما خودمو در شاهد صحنه بوده که خانواده‌های یتیما سروه شد، خانواده‌های فلج، بدیست، بپای، ماسن سفیدایی که از کار مانده یا سروه شد، خود ما شاهد صحنه ایم.
در همین حال ترابلی عرفانی، عالم دین، از کسانی که در وضعیت خوب اقتصادی به سر میبرند میخواهد با افراد نیازمند در افغانستان کمک کنند، زیرا به گفته وی وضعیت بد اقتصادی حاکم در کشور تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایط خفقان تاریخی، در اوج ضعف اقتصادی و فقر قرار داریم، دست بیچارگان و بینوایان را بگیرین. امروز فقر و بیچارگی غوغا میکنن و شما مشاهده میکنید.
از سوی هم شماری از خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کردند از این اقدام ابراز خرسندی کرده و میگویند در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند و این کمک ها میتواند بخشی از نیازهایشان را برطرف کند و ابراز امیدواری میکنند که چنین برنامه هایی ادامه داشته باشد.
تشکری میکنم از کسایی که به این همکاری کرده، به این نفوذی، به این مردمی که رنج دیده ماست، که شب هم نداره، چای هم نداره، حتی پیسه گاز هم نداره، اینقدر کمک شده از اینا شکر الله میکنیم خداوند عالم اجرش با آخرت و با آزرت بدید.
از نهادها و نهادهای خیریه، تاجرین بزرگوار و مخصوصا از حکومت خاص ما همی است که دست فقرا و نیازمندان را بگیرند، چون شرایط بسیار سخت و دشوار اقتصادی است و مشکلات بسیار زیاد است.
این در حالی است که در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی خانواده‌های افغان با دلیل بیکاری افزایش یافته است و بر اساس گزارش‌های سازمان ملل بیکاری و فقر همچنان در افغانستان گسترده است و تقریبا نیمی از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در تازه‌ترین مورد هم اوچا گزارش داده که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که این شامل 21 میلیون نفر است که از نیازهای اولیه زندگی برخوردار نیستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شما عزیزان شنونده حتما با قیام 24 حوت هرات آشنا هستید. صحبت‌های زیادی در ارتباط مطرح شده در سال‌های گذشته و همچنان مطرح میشه و همچنان جا داره که در ارتباط با این قیام صحبت شود و تحلیل شود و زوایای پنهانی که در ارتباط وجود داره حتما مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. بسیار میتونه راهگشا باشه، خصوصا برای نسل نوجوان و جوان افغانستانی که خب خیلی ممکنه اطلاعات جامعی نداشته باشن. ما در روزهای آینده سعی میکنیم که به صورت کامل تر تا جایی که وقت برنامه اجازه بده و شرایط فراهم باشه در ارتباط با این قیام صحبت بکنیم. امروز هم میخوایم که با همکار خوب ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده در ارتباط با قیام 24 حوت صحبت بکنیم و نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشیم. درود بر شما با جناب آقای حسین زاده.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همچنین سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری به ویژه برنامه انعکاس.
خب آقای حسین زاده، ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با قیام 24 حوت هرات، بفرمایید.
بله، همونگونه که شما هم پیشتر اشاره کردین، خب قیام 24 حوت مردم هرات نقطه عطفی بود در مبارزات مردم افغانستان، اگرچه در روزهای قبل از او اولین قیام در منطقه درسوف در مناطق مرکزی افغانستان اتفاق افتاده بود، ولی وسعت قیام 24 حوت به گونه‌ای بود که امروز میشه به عنوان نقطه عطف مبارزات مردم مسلمان افغانستان نام برد. با روی کار آمدن حکومت نور محمد ترکی، حکومت مارکسیستی که به هر حال در افغانستان روی کار آمد، این حکومت یک سری فرامینی منتشر کرد که این فرامین با انعناد و سنت های جامعه اسلامی افغانستان سازگار نبود، مثل اجباری کردن سواد، اجباری کردن شیربه ها، اجباری کردن حضور زنان در عرصه های مختلف. خب برای جامعه سنتی افغانستان که با باورهای اینا متضاد بود سخت آمد. از او مهمتر این بود که خب یک نظام غیر اسلامی روی کار آمده بود که متأثر از اندیشه‌های مارکسیستی بود. این شد که مردم در افغانستان در 24 حوت دست به قیام زدن که همون گونه که گفتم میشه از این قیام به عنوان یک نقطه عطف نام برد که به هر حال سرآغاز شد برای قیام‌های دیگه که در افغانستان شکل گرفت در ولایت‌های مختلف در پایتخت افغانستان.
بله، خب قطعاً خیلی میشه در ارتباط با قیام 24 حوت صحبت کرد، تحلیل‌های مختلفی هم وجود داره، زوایای پنهانی از این قیام وجود داره که هنوز در واقع خیلی ها نشنیدن این زوایای پنهان را. از نکات مثبتش و البته هر حرکتی جنبه های منفی خاص خودش را هم داره. در این ارتباط نکاتی دارید که شما اشاره بکنید؟
خدمت شما عرض کنم یکی از مواردی که در رابطه با بحث قیام 24 حدود مطرح است این بود که قیام از یک رهبری واحد برخوردار نبود.
بله.
این که خب گفته میشه که 25,000 نفر در این قیام به شهادت رسیدن که خب البته این هم یک محل بحثه که باید در رابطه با آمار هم بحث کرد. حالا جدا از او اینه که تعداد کشته شدگان بالا در این قیام این بود که قیام از یک رهبری واحد برخوردار نبود، به شکل منظم هدایت نمیشد. مردم از تمام ولسوالی های اطراف ریختن به هرات و دست به قیام زدن و حکومت هم دست به کشتار وسیع زد. و اگر قیام از رهبری برخوردار می بود، هدایت نشد به شکل صحیح، هم میتونست تأثیر بهتری برای آینده داشته باشه و هم این که آمار شهدا اینقدر بالا نره به نظر من. چون درسته که قیام یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم افغانستان بود، اما آنگونه که به هر حال دستاورد آنی برای مردم نداشت، یعنی بعد از اینکه 4-5 روز شهر به دست مردم بود، حکومت بلا فاصله آمد همه را خلاصلا کرد، همه را گریف زندانی کرد و دوباره بر همه چیز مسلط شد و روز برگشت به حالت اول. خو یعنی چندین هزار نفر خب در این قیام کشته شدن، شوخی نیست. و نقطه‌ای که میشه در رابطه با این قیام صحبت کرد، معمولا گفته میشه که قیام 24 بود و همه فکر میکنن که این قیام یک روز بود، در صورتی که این قیام چند روز ادامه داشت و شهر در تصرف مردم بود، بدون اینکه مردم به یک جای وصل باشن، یک نیروی نظامی باشه که از مردم حمایت کنه، چون هنوز گروه های جهادی و نظامی که مخالف با حکومت مارکسیستی بود در افغانستان شکل نگرفته بود. در اون روزهای اول این قیام بود که به هر حال این کشتار وسیع در افغانستان شکل گرفت در هرات. و نکته که قابل عرض این هست که اکثر این کشتارا فقط در اون روزهای قیام اتفاق نیفتاد، یعنی بعد از اینکه شهر به کنترل حکومت درآمد، حکومت تمام سران قومی رو گرفت، تمام چراهای متنفذ گرفت، دانشجوها رو همه بازداشت کرد و هر کسی که حس میکرد 1% هم در این قیام نقش داشته و یا میتونه در آینده در چنین قیام‌های دست داشته باشه، همه رو گرفت و اعدام کرد. و بخش از شهدا متعلق به اعدام‌هایی است که در هفته‌ها و ماه‌های بعد اتفاق افتاد. البته خب این قیام ابعادی و زیاده که خب متاسفانه وقت نیه که بشه صحبت کرد. الان ان شاءالله در روزهای آینده ما از نظرات کارشناسا در این زمینه بیشتر استفاده
می‌کنیم. ان شاءالله. تشکر از حسین زاده.
تشکر از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ما قبل از خدافزی عرض بکنم که ما بنابود در ارتباط با مشکلات آوارگان داخلی در هرات هم صحبت بکنیم و گزارش را تقدیمتان بکنیم که فرصت نشد در برنامه امروز به این موضوع بپردازیم. انشاءالله در روزهای آینده این بحث را هم خواهیم پرداخت. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران،
و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
برنامه دعوت و مدت 45 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده می شود.
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم.
بر خوان نعمت الهی
دعوت.
منم مثل تو مات این قصرم، تو هم مثل من امشب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب تو تو بال میخوای که روش مده، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این سفره ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی هم باش و کوی شده تو این لحظه مایی جلب صحبتیم. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی هم باش و کوی شده تو این لحظه مایی جلب صحبتیم.
رمضان است رفیقان، همه بیدار شویم، همه بیدار در این فرصت سرشار شویم.
زیر سنگینی اعمال پریشان مردیم، رمضان است بیایید سبکبار شویم. به نام او که به ما فرصت بازگشت داده،
با یاد او که به ما از خود ما مهربان تر است.
دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، این لحظه هایتان که سرشار از یاد خداست پر از خیر و برکت.
ما هم سلام میکنم به همه شما یاران همراه، حلاوت 11 روز مهمانی خداوند گواراییتان.
شما شنونده برنامه دعوت هستین از رادیو دری. موضوعی که از اول هفته در بارش گپ میزنیم دسترخان است. سوالی هم که از شما پرسیدیم است که شما چقدر اهل بخشش و انفاق هستین؟
باید یادآوری بکنیم که بعضی فقط برای خود و خانواده خود دسترخانوار میکنن، اما بعضی دیگر برای دیگران هم دسترخانوار میکنن.
بدون شک که شما دوستان عزیز ما از او دست هستین. با برنامه خودتان همراه باشین.
ارادتمندتان قاسم موحد هستم
و من ارغوان حیدری.
حکیمی بینش نویسنده برنامه،
آقای احمدی صدا بردار امروز برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه.